بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين. در این آیه شریفه بعد از اینکه وعده خداوند رو توضیح دادیم و خصوصیاتش رو بیان کردیم، به این کلمه رسیدیم و یستخلفنهم فی الارض. خداوند می‌فرماید کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، که عرض کردیم آمنوا منکم یعنی بعضی از این گروه ها، اینها رو اولین بشارتی که خداوند میده این است که یستخلفنهم فی الارض. اولا دام لندن یستخلفنهم گفتم که دام قسم هست و جواب قسمه. خب میگیم اگر جواب قسم هست، پس خود قسم در کجای آیه است؟ در کجای آیه خداوند قسم خورده؟ گفتن این وعد الله انقدر مهم هست که به منزله قسم خداوند، و در نتیجه خداوند قسم یاد کرده که عده‌ای از کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اینها رو خلیفه خودش در روی زمین قرار میده. خلیفه به معنای جانشین. حالا این ماده خیر و لام و فا رو اگر به کتب لغت مراجعه کنید، حرفای زیادی داره. کلمه شم و خلفن، خم و لام و فا، در سه معنا در لغت استعمال شده. یه معنا این است که یک شیئی بعد از شیئ دیگر بیاد و یقوم و مقامه، و لذا فرزند رو میگن خلف. حالا اگر فرزند فرزند صالح باشه میگن خلف، اگر ناصالح باشه عرب بهش میگه خلف، و لذا در قرآن هم داریم فخلف من بعدهم خلقهم. لذا یه معنای خلفه به معنای این است که یه شیعی بعد از شیعی دیگه بیاد. معنای دوم خلف به معنای پشته، در مقابل قدام به معنای جلو، و معنای سوم خلق به معنای تغییر آمده. اون وقت خلافت که این که ما میگیم خلافت در اسلام هر معنی جانشینیه، یعنی کسی جای دیگری بنشینه. این معنی اجمالی خلقه. در قرآن راجع به یه عده‌ای که همراه پیامبر به جنگ نمی‌رفتن، خداوند می‌فرماید رزو و ان یکونوا مع الخوالف. زنها رو بهشون می‌گفتن خوالف. چرا؟ چون وقتی مردها می‌رفتن برای جنگ، اون افرادی که شهر رو، خانه‌ها رو، زندگی رو اداره می‌کردن، زنها بودن که جای مردها بودن. حالا آیا این سه تا معنا به یه معنا میشه برگرده یا نه؟ این دیگه اشتهاد هم نقل دارده داره که آیا این کلمه خلفه مشترک لحظی بین این سه معناست یا اینکه نه این سه معنا هم واقعا به یک معنا برمیگرده؟ این رو حالا خود شما دنبال بکنید و شاید لفائفی هم در لغت بهش برخورد بکنید، نکات خوبی رو بهش برخورد بکنید. کلمه خلیفه هم به معنای فاعل استعمال میشه هم به معنای مفعول استعمال میشه. به معنای فاعل چون خلق من قبله و جاء بعده، یک کسی که جای قبلی نشسته و بعد آمده، خب این عنوان فاعلی رو داره، خلق من قبله. و به معنای مفعول هم هست چون مفعول خداوند هست یا مفعول هر کسی. اگر من زید رو جای خودم قرار دادم، اون زید میشه خلیفه چون من او رو خلیفه قرار دادم. خداوند نبی رو خلیفه قرار داده، لذا خلیفه به معنای مفعول و مفعول هم استعمال میشه. خب آیا بین خلیفه و مخلف و استخلاف فرق وجود داره یا نه؟ ما در قرآن داریم قول للمخلفین من الاعراب ستطلعون. مخلف چون از باب تفعیل تفعیل اونجاست که دلالت بر جهت وقوعی هم داره، یعنی اینا خودشون رو خلیفه قرار دادن و به کسی اینا رو خلیفه قرار نداد. مخلف روشنه که چون از باب تفعیله به معنای این است که جهت وقوعش این است که این خلافتشون من جانب غیر نیست، خودشون اومدن این کار رو انجام دادن. نکته این است که آیا بین خلیفه و استخلاف فرق وجود داره یا نه؟ من به نظرم میرسه که بین این دوتا فرق هست، ولو اینکه در این کتب تفسیری که من مراجعه کردم به این نکته دیدم کسی توجهی نکرده، اما حالا عرض میکنم تا اینکه خود شما هم باز مراجعه کنید. ما در قرآن یک خلیفه داریم، انبی جائرون فی الارض خلیفه. خداوند وقتی حضرت آدم رو میخواست خلق بکنه به ملائکه فرمود اینی جا اون فل عرضه خلیفه. یا در آیات دیگر عرض می شود که یا داوود انا جعلناک خلیفتن فل عرض. مثلا آیات این چنینی در مورد خلیفه در قرآن داریم. اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، در سوره اعراف آیه 69. در مورد قوم ثمود و قوم عاد این دو تا آیه رو داریم. اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عاد، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. یا در انعام آیه 165 هو الذی جعلکم خلائف الارض. آیا بین اینها فرقه؟ بین اونجایی که خدا میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض، و بین اینکه خدا مسئله استثناء رو مطرح میکنه. به نظر میرسه که بتونیم این فرق رو برای فکر بکنیم. در استثناء یک اقتضایی برای خلیفه واقع شدن وجود داره، یعنی دیگه آخر الزمان که حالا ما این آیه رو بکنیم و قیام حضرت تطبیق بکنیم و انشاءالله اثبات خواهیم کرد، زمان طوری است که اقتضای این هم وجود داره که خداوند یک گروهی از مؤمنین اینها به عنوان خلیفه خدا باشه. در اینی جاون فی الارض خلیفه مسئله اقتضا و اینها وجود نداره، یعنی که از قبل زمین سازی بشه، آماده سازی بشه، بستر سازی بشه برای من. اما وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم، استخلاف رو خداوند میخواد انجام بده، نه اینکه خدا اون موقع خود ابتدار یک کسی رو یا کسانی رو به عنوان خلیفه قرار بده. خب پس ملاحظه میکنید بین خلیفه و استخلاف این فرق وجود داره. حالا بحث مهم بعد از اینکه یه مقداری معنای لغوی خلیفه و فرق خلیفه و استخلاف و اینها روشن شد، بحث مهمی که بین مفسرین در این یک جمله لیستخلفنهم فی الارض در گرفته این است که اینا کیا هست؟ اهل سنت مخصوصا فخر رازی اصرار عجیبی داره که این لیستخلفنهم فی الارض تطبیق بر امامت خلفای اربعه و خلفای راشدین داره. به چه بیان؟ میگوید که خدا وعده داده عده‌ای از مؤمنین رو خلیفه قرار بده و این وعده چون داره وعد الله الذین آمنوا منکم، از میان شما به عنوان خلیفه قرار بده، شامل حاضرین در زمان نزول آیه است. خوب بیان فخر رازی رو دقت کنید، چون ضمیر منکم دارد باید شامل حاضرین زمان نزول آیه بشه. خب وقتی شامل حاضرین شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که آیه دلالت بر امامت اون ائمه اربعه داره، برای اینکه بعد از پیامبر دیگه نبی دیگری که کسی به خاطر جانشین او باشه نبوده. خلافت فقط در بعد از پیامبر واقع شد. اون وقت باید خود به این روایت هم تمسک میکنن که الخلافت و بعدی سلاسون سنه پیامبر فرمود نسبت نده پیامبر، خلافت بعد از من 30 ساله و بقیهش سلطنت، 2 سال ابوبکر و 10 سال عمر و 16 سال عثمان، 16 سال مثلا امیرالمومنین. خب اهل سنت فخر رازی این طور میگه، میگه این آیه دلالت بر امامت ائمه اربعه داره و دنبالش و در آخرش میگوید که این که رافضه امامت اینها رو قبول ندارن، خب این آیه اینجا به خوبی دلالت بر این معنا داره. در میان اهل سنت قرطبی حرف فخر رازی رو نپذیرفته، گفته نه اختصاص به خلفای اربعه نداره بلکه شامل همه امت پیامبر میشه، خلفای اربعه رو شامل میشه تمام امت پیامبر تا روز قیامت، این مشمول این آیه شریف است. باز بعضی از اهل سنت دائما و زیرتر از فخر رازی کردن، گفتن فقط شامل ابوبکر و عمر میشه. ابن العربی که یکی از افرادی است که آیات رو تفسیر داره در میان اهل سنت، میگه که قال علماؤنا هذه الآیه دلیل علی خلافة الخلفاء الأربعة و ان الله استخلفهم و رضی امانتهم و کانوا علی الدین الذی ارتضاهم لأنهم لم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذا فاستقر الأمر لهم وقاموا بسياسة المسلمين وزهدوا أنفوس في الدين إلى آخر. و این قوم رو که اصلا میگیم این آیه دلالت بر امامت خلفای اربعه داره، قشیری از ابن عباس هم نقل کرده به اون روایت که معروف به روایت سفینه تمثل کردن که از خلافت و بعدی سلاسون سنه ثم تکون و ملکا، 2 سال ابوبکر 10 سال عمر، اشتباه کردیم کنیم 16 سال عثمان 12 سال عثمان 6 سال امیرالمومنین. خب حالا در مقابل این حرف فخر رازی ما اینجا چی میتونیم بگیم؟ اولا اشکالاتی که در این کلام وجود داره این است که بر این تفسیر هیچ مستندی ندارن اینها، نهایت دلیلی که دارن کلام ابن عباس، خب کلام ابن عباس که برای ما اعتباری نداره، شاید ابن عباس معنای آیه رو درست نفهمیده، اشتباه تفسیر کرده و آمده چنین حرفی رو زده، و شاید شرایط دیگری بوده که این حرف رو زده. پس اولا برای این تفسیر اینها مستندی نداره، ثانیا اشکال مهم اینه در این آیه شریفه داره که یعبد وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اینایی که خلیفه واقع میشن دین اینها، اینها دینشون ریشه دار میشه و تمام مظاهر خوف به امنیت تبدیل میشه. خب این چه تبدیل خوف به امن بود که عمر کشته شد، عثمان کشته شد، امیرالمومنین علیه السلام کشته شد، می‌فرماید که خداوند وعده داده بعضی از امرانی که ایمان آوردن اینها رو خلیفه قرار بده و دین اینها ریشه‌دار بشه و اینها دیگه اصلا خوف در میان اینها وجود نداره، همه چی امنه. خب این چه امنیه که بودی که اون کسی که به اعتقاد شما خلیفه مسلمی بوده کشتن بودو، عمر رو کشتن، عثمان رو کشتن، امیرالمومنین رو هم کشتن. اشکال سوم این است که آیه داره یه زمانی رو مطرح میکنن که غیر از خدا هیچ چیز دیگری عبادت نمیشه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کسی مشرک نیست. آیا در زمان این خلفای اربعه این چنین بود؟ دیگه ما در اون زمان مشرک نداشتیم؟ همه حالا بگیم مردم جزیره العرب فرن، همه مردم جزیره العرب مسلمان و مؤمن بودن، در میان اونها مشرک نبوده؟ این اشکال چندان شد؟ اشکال سفون و چهارم شد؟ اشکال سفون شد. اشکال چهارم این است که خداوند می‌فرماید اینها به عنوان خلیفه خدا لیستخلفنهم، فاعل یستخلف کیه؟ خداونده. خدا اینها رو خلیفه قرار میده. سوال اینه شما اگر خودتون نمیگید که پیامبر از دنیا رفت و کسی رو خلیفه خودش قرار نداد، شما میگید پیامبر از دنیا رفت و هیچ کسی رو خلیفه خودش قرار نداد، خب در حالی که این آیه میفرماید که خداوند اینها رو خلیفه باید قرار بده، پس باید از طریق پیامبر قرار داده باشه. شما میگید اینها خلیفه پیامبر هستند و مصداق این یستخلفه. خب پیامبر که خودش خلیفه قرار نداده. فخر رازی متوجه این اشکال چهارم بوده، گفته بله پیامبر به صورت معین با اسم و خصوصیات خلیفه قرار نداده، اما با اوصافش گفته. این دیگه یک توجیهیست که وقتی عرض می‌شود که در بنبست قرار گرفته این افکار رو زد. اصلا آیه کاری به خلیفه رسول خدا نداره. آیه می‌فرماید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لَيَشْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. حالا شما عرض بکنیم این آیه یشتخلف دو تا معنا درش وجود داره. یه معنا اعتاد خلافت خداونده، یعنی خدا ما رو خلیفه خودش قرار داده، دیگه معنا. یه معنا این است که همون معنای لغوی یشتخلف بکنیم، یشتخلف یعنی در روی زمین گروهی میان جای گروه قبلی، همیشه هر گروه بعدی خلیفه گروه قبلی. اما کجای آیه داره خلیفه رسول که شما آمدید در اینجا این رو با خلیفه رسول با خودم با رسول تطبیق کردید؟ پس این اشکال ها دو تا اشکال شد. یک اشکال این است که آیه خلافت رو به خدا نسبت میده نه به رسول، و دوم این که لیستخلفنهم و پیامبر که خود شما میگید خلیفه معین نکرده، پس چرا اونا میگید خلیفه؟ اصلا یکی از اشکالاتی که بر اهل سنت وارد این است که چرا به ابوبکر خطاب میکنن السلام علیه یا خلیفه رسول الله؟ خود شما میگید پیامبر ما نه و نه یعین احدا، و وقتی ما تولم یعین احدا بگید مردم جمع شدن اون رو قرار دادن. مردم که نمیدونن کسی رو به عنوان خلیفه قرار بدن. خلیفه رو باید اون کسی که خودش میخواد رو قرار بده. مثل این هست که من بیام زید رو خلیفه امر قرار بدم، غلطه. هم خودش باید برای خودش خلیفه درست بکنه. پس مجموعه این پنج اشکال به فخر رازی وارد و واقعاً انسان بر مظلومیت قرآن باید متأثر بشه. یک آیه این چنینی که این چنین پرمعنا را ما هنوز معنا نکردیم آیه رو، یک آیه این چنینی اون وقت بیان این رو فقط بگن اختصاص داره به خلفای اربعه تمام هم شده. نتیجه کلام فخر رازی میشه که مهاجرین که از مکه آمدن مدینه دیدن یه خورده اوضاع بده، خدا به اینا وعده داد که 30 سالی شما خلیفه میشید، 30 سالی شما تمکن پیدا میکنید، 30 سالی امنیت دارتون هست، بعد تمام میشون گیرید. اصلا آیا این معقول ما رو بپذیریم؟ برای یک چیز کوچیکی خدای همچین وعده ای داده. خدا وعده داده در مقابل این همه زحمت‌هایی که پیامبر متحمل شده، بگه خب در مقابل این همه کشته ها و جنگ ها و شهدا و مهاجرت از مکه و اذیت کفار قریش نسبت به شما، یه 30 سالی رو شما به چند تا خلیفه داشته باشید و بعد برید دنبال کارتون. چقدر انسان واقعا باید برای مظلومیت قرآن تأسف بخوره که آیه این چنین آمدن اینقدر محدود کردن و از اون لب آیه و اون مغز آیه اینها به دور مونده. پیدا هر کسی که از اهل بیت دور باشه از حقیقت قرآن دوره، ولو امام المشکلین فخر رازی باشه. حالا اینجا این لیستخلفنه هم فلعن اصلا به طور کلی حالا چی؟ چه کنه؟ چه کار باید بکنیم؟ چه جور باید تنها بکنیم لیستخلفنه هم فلعن؟ راجع به کلمه امز باز بنده مفسرین گفتن یه ارض العرب، بعضی ها گفتن نه ارض العرب و عجم این جمیع العرب، یه عجم این غیر عرب جمیع الارض. خب روشنه که مراد از ارض جمیع ارضه. لیستخلفنهم فی الارض مراد فقط مکه و شام و مصر و عراق که نبوده، جمیع زمین بوده. خب آیا این لیستخلفنهم رو معنا بکنیم که یعنی یک گروهی میرن یک گروهی میان، و خدا میفرماید به نظر این گروه هایی میرن میان، آخرین گروهی که میاد و میمونه اونایی هستن که ایمان دارن و عمل صالح دارن. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. بئن لیستخلفنهم فی الارض ایراث الارض قوماً بعد قومن، یه قومی بعد از قوم دیگه بیان وارث زمین بشن. این مراد باشه. آیا مراد اینه که اگر این طور بگه اصلا یه کاری به خلاف خدا نداره، یا نه ما بیاییم که آیه میفرماید من همین انسان و آدم و همه بشر رو که خلیفه خودم قرار دادم، این ناجعن محفل عرض خلیفه، هر انسانی خلیفه خداست تا قیامت. اما این خلافت یه خلافت دیگریه، یک بشارت جدیدیه. وقتی خدا به وعده میده، این یه بشارت جدیدیه. ما تردیدی نداریم آیه در تمام بیان این بشارت جدیدی. اگر بخوایم بگیم آیه میگه هر انسانی که میاد، هر گروهی که میاد، اینا خلیفه گروه قبلن یا هر انسان خلیفه خداست، این حرفا قبلن هم بوده. در اقوام گذشته هر پیغمبری از دنیا میرفت باز دوباره پیغمبر دیگه میآمد، یه گروه دیگه میآمد. معلوم میشه خداوند تبارک و تعالی اینجا داره یک بشارت عظیمه ای را به بشر میده، به مؤمنین و کسانی که عمل صالح انجام دادن. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. اون خلافت الهی که خلافت نهایی عالمه، این اختصاص به اینا داره. یعنی آخرین گروهی که خداوند به عنوان خلیفه خودش قرار میده در روی زمین، این گروه است. پس ببینید این لیستخلفنهم فی الارض مراد اعطاء الخلافت الالهیه است. حالا مرحوم علامه طباطبایی قانون الله تعالی علیه این لیستخلفنهم رو دو تا احتمال ذکر کردن. یک احتمال این که مراد اعطاء خلافت الهی باشه و احتمال دوم این که همین که یک قومی در روی زمین تسلط پیدا کنن، قومی بعد از قوم دیگری بیان. اون وقت عجیب این است که فرمودن معنای اول لا یخلو من بودن یه مقداری بعید بود، در حالی که قرائن خیلی خوبه به معنای اول. خداوند در مقام بشارت جدید، ببینید ادعای ما و دلیل ما رو خوب متوجه بشید. اگر بخواهیم بگیم خدا میفرماید لیستخلفنهم، یعنی گروهی جای قوم دیگری میان. خب این قبل از اسلام بوده، می قبل از اسلام نبوده. بله، مگر اینکه بگیم قبل از اسلام نسبت به همه زمین نبوده، این در از سخت جمعنده هم میشه نسبت به همه زمین. اما حالا ما چون اینطور بگیم، بگیم خداوند داره بشارت عظیمه میده که اینها رو خداوند خلافت کلیه مهمه ای رو بخواد شامل حال اینها رو کنه نسبت به کل زمین. یعنی اعطاء خلافت الهیه و این که شون فرمان لایت رو من بودن به نظر ما درست نیست. این بسیار معنای روشنی است همین احتمال، چون در مقام بیان بشارت می‌دهد. خب حالا شاید یه خورده این روزی شدن به ما با روشنی که باشه هر اینجا زیاد داره، حتما آورد هم فکر کنن، مراجعه به تفاصیل بکنن، به هر کنیم هم اکتفا نکنیم. قرآن یک وادی عمیقه، انسان خیلی کم میتونه بفهمه از این آیات شریفه. حالا نکته مهم این است که این کم از سخبت از لذین هم قبل نمیده چیم و او را اگر هر دو معنا بکنید در این لیه سخبتن نهوم هم تأثیر داره که این را انشاءالله هفته آینده بیدیم و صلی الله علیه و سلم.